بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی اهل بیته المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. قرآنی که امشب تلاوت فرمود، بخش اول به مسئله قیامت پرداخت، بخش دوم به تعجب کفار پرداخته شد که بخش پایانی است. کفار تعجب میکنن، میگن مگه میشه استخونهایی که گرد و غبار شده دوباره زنده بشه؟ میگن ان هذا لشیء عجیب. اما تو بخش اول به مؤمن میگه که لا یحزنهم الفزع الاکبر، نگران نباش، چون در دنیا عمری را با اعتقاد به معاد و مکتب ولایت زندگی کردی، نگران نباش. مگه میشه من تو را عذاب کنم؟ امکان نداره، امکان نداره. خیلی جالب، مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه وقتی این آیه ان زلزلت ساعت شیعون عظیم رو خطیب رو منبر میخوند، ایشون بیهوش شد، بردن اونور اتاق. مرحوم آقای بروجردی مثل امام خمینی جمعیتی میومد برای دیدارش، از هوش رفته بود، فکر کردن فشارش افت کرد، دیدن نه، ذوب در آیه شد. فقیه دیگه، فقیه با اون فقاهتی که داده ذوب میشه در آیات. وقتی ذوب میشه تو آیات دیگه معلومه که آیه با جانش چه میکنن، با روح و نفسش چه میکنن. رضا بیعقلیست که انسان کافر بمیرد، بیفکریست که انسان با گناه و معصیت بمیرد. نفهمیه که انسان لذت دنیا رو لذت بداند و بهش بچسبد، اما از لذت شهادت و کرامت و عشق و معنویت عقب بماند. حاضر می شود با گناه در زندان دادگاه زندانی شود، اما حاضر نمی شود که با عشق به خدا از زندان نفس بیرون بیاد. چرا در زندان نفس؟ برای چی؟ نگران جامعه دانشگاهی هم، نگران دخترها هستم، نمی فهمم. یکی به من اعلان کنه چه لذتیه، مثلا شالا از سر بندازید، موی سر بیرون کنید، مثلا چه لذتیه، عید برید خارج، صلاتونو برهنه کنید، بعد بذارید تو تلگرام همه ببینن، مثلا که چی فرض، چه لذتیه. من که تلگرام ندارم، اینی که بچه ها به من میگن چه بی غیرتیه، چه لذتیه که مثلا چادر رو از سر بردارم، مثلا دبیرستانیان رو میگم چه لذتیه، چرا شما اروپا رو چادری نمی کنید، چرا همش ذلیل اروپا میشید، ذلت نیست؟ یه خود اونا رو ذلیل خودتون بکنید، همش باید ما ذلیل اونا بشیم، همش باید جهان سوم ذلیل اونا بشه، چه بدبختیه، من نمیدونم چه فکریه. عمری اینا ما رو بازی دادن، عمری اینا ما رو بازی دادن، بر ما سوار شدن، همه هستی و نیستی ما رو بردن. لذا ذات اقدس اله معجزه ای رو در قرآن فرمود که ایشون خوندن، علاوه بر این معجزه آقا امیرالمؤمنین بخش دهم خطبهش که مال صفات حضرت آدمه عرض میکنن، با همه احترامی که به همه خونه ها قائلن، ببینید آقا چجوری جواب داد. فرضیه ی حیات یک فرضیه بسیار مجهولیه، مثل داروین و امثال اینها غلط ها کردن توی این فرضیه، هنوزم میبینم که تو عصر آکادمی علمی سوالاتی برای ما از جهان میاد که تعجب میکنیم اینا اصلا سواد دارن، رو سوادشون شک کردی، رو علمیت اینا به خدا شک کردی، گرفتار هوا و هوس. مثلا یه مقاله ای داده میگه که حرکت ابتدایی زمین با حرکت فعلی زمین متفاوته، در حرکت فعلی زمین چهار چیزه، یکی اکسیژن، ایشون میگه یکی هیدروژن، یکی هم گاز کربونیک، یکی هم فعالیت های اتمسفر. حالا اتمسفر چیه؟ حالا مثلا همچیه واژه سنگینی گفته که مالیمون نمیشه آخونده، این اتمسفر که در حرکت جوهری کاشفش ملا صدراه، تازه شما هم نیستید اتمسفر رو، رشتهش تو فیزیکه. نمیخوام کلاس رو ببرم تو فیزیک، اون روز از این جهت اینا نداشت، اون روز چی رو داشت؟ اون روز هیدروژن فقط داشت، اتمسفر نبود، اکسیژن نبود، به قول خودشون اندیک کربونیک نبود. پس بنابراین اون روز که زمین دارای هیدروژن تنها بود، خودش موجودات در اثر برخورد و رویدادها و تزاحمات خودش خلق شد، خودش خلق شد، خدا نبود. اینا چیه؟ چی میگه؟ یکی نیست میشه بکشه بگه پایه هیدروژن بدون اکسیژن خفه میشه که اصلا نمیاد تو فرا، اگر کربونیک نباشه که نمیشه که، اصلا فیزیکت هم غلط میشه، کل فیزیک باید جمع کنه. این جوان بی مطالعه هم برمیگرده میگه راست میگه دیگه، خدا چیه؟ یه فرمول اتمسفر خدا رو رد میکنه، خلقت خدا رو رد میکنه. آقا امیرالمومنین برای خاطر اینکه شما گرفتار شبهات حیات نشین، فصل دهم خطبه یک نهج البلاغه رو مطرح کرد، مردید بیاد جواب بدید، هنوز که نتونست جوابشو بدید، یه دانشمند به تمام معنا متفکر، هیچ که نتونست جوابشو بده، نقد نتونست بکنه. چقدر زیبا این خطبه رو شکل میده، واقعا عجیبه. دانشمندان گوش بدید، میفرماید منها فی صفت آدم، ویژگی حضرت آدم رو میخوام بگم. چرا؟ چون تا اینجا از موجودات مادی و مجرد گفتم، مادی مثل هوا، مجرد مثل فرشتگان. الان میخوام یه شخصیتی رو بحث کنم که هم مجرده و هم مادیه، جسمش مادیه، غالب روحش مادیه، خود روحش مجرده. میخوام به شما بگویم که یک نسخه ای دارد که تو این نسخه هم وجود ملک است و هم وجود ملکوت است. میخوام بگم تو یک صفحه ای ببرمتون، تو این صفحه هم قدرت جبروتی است، هم قدرت ملکوتی است. خیلی اصلا یه جوریه ای آقا، ای آقا واقعا همه ما رو نجات داد. میخوام یه صفحه ای رو بهتون بدم، یه دفتری بهتون بدم، یه نسخه ای بهتون بدم که هم قدرت جبروتی خدا توشه، هم قدرت ملکوتی خدا توشه، هم عالم ملک رو میبینی، هم عالم ملکوت رو، یعنی هم عالم ماده رو میبینی، هم عالم مجرد رو. خطاب میکند در یک شعری به انسان، میفرماید اتز امو انکه جرمون صغیر و فیکن تول عالم الحکم بدون. تو فکر میکنی که جرم کوچکی هستی، تو دریای مواج خروشان جهان اکبر عالمی. یعنی یک انسان میشه مجموعه جهان عالم اکبر. خود این انسان ها عجیبه. حالا شروع میکند عناصر ترکیبی اجزای آدم را مطرح میکند. آیانی که فرمول اتمسفر را ایدارن یدک میگشن، اگر تونستن یه مقاله اینو رد کنن بسم الله، اگر غیر از این عناصر بود یکیشو بردارید. من امشب و دو سه شب هفته باید بحث کنم تو این خطبه، اگه بود بس چشم، بس ایمان بیارید به خدا، ایمان بیارید به قیامت، کافر نمیرید، جهنمی نشید. حیفه شما مؤمنین هم مسلح بشید با این حرفامون، در مقابل نظرات اونها بیستید، بگید نظر مسخره ایه. ثم جمع سبحانه، عجیب اینه که خداوند میگه جمع کرد. از کجا جمع کرد؟ از کلیه زمین، از یه جا جمع نکرد، یه مش از اینجا گرفت، یه مش از اونجا گرفت، یه مش از اونجا گرفت. خیلی عجیبه. حالا میگن چرا سیاه پوست خلق شد، چرا سفید پوست خلق شد، چرا بعضیا خشنن، چرا بعضیا نرمن. توجه فرمودی؟ با یک عبارت همه سوالات حل کرد، برای خاطر اینکه ایشون از خاک شیرینم برداشت، از خاک شورم برداشت، از خاک سفتم برداشت، از خاک نرمم برداشت. ببینید این خاکای متفاوت را برداشت، لذا چون خاکای متفاوته، عنصرهای ترکیبی در هر سرزمینی وقتی زناشویی انجام میشه به همون سرزمین خاک نفوذ میکنه، همون آب منی به همون طبی اون سرزمین نفوذ میکنه. میگید نه؟ ردش کنید. اگه نزدید جدی میگم، توی دانشگاه قاطی کرده منو برده بودن، اون سال اصلاحات بود، همین بحثو کردم، گفتم ردش کنید. اینا یه خدمت هست کنم که سوت کف میزدن، گفتن ده دقیقه گوش بدید، هی میگید ما استاد دانشگاهی، ده دقیقه گوش بدید اگه تونستی ردش کنید. با هیچ علمی رد نمیشه. همین الان بررسی کردن آب منی ایران رو، آب منی بچه های سیاپوس رو دیدم، عناصر ترکیبیش کاملا فرق میکنه، اسپرم اونا به اسپرم ما. یک ترکیب نداره که میلیون‌ها و میلیاردها مولکول داره. محلولی که در بدن انسانه، این محلول اونقدر عجیبه که مثلا برکسل و همساد اینها میگن ما توی این محلول مونده ایم، که این محلول از کجا گرفته شده؟ مگر غیر از این است که چند قطره در اثر شهوت جنسی میریزه بیرون؟ این قطرات مگه چه خبره؟ برکسل 3 کتاب نوشته برای چند قطره، میگه من 10 سال دارم کار میکنم هنوز نتونستم به دست بیارم عناصر ترکیبیشو. حالا همه آیان نوشتن، روایات ما هم دارد، میگه مگه خدا خودش میاد جمع میکنه؟ پس چرا میگه خدا جمع میکنه؟ میدونید که اگر یک کشور سربازاش پیروز بشه نسبت میدن به کی؟ میگن کشور ایران پیروز شد، امیر ایران پیروز شد، نه؟ اینم از این بابه. فالمدبرات امرا، فرشتگان هر کدوم مدبرن، هر کسی میرن فرشتگان رو فرستاد. حالا کدوم فرشته رو مأموریت داد؟ خیلی جالبه، گوش بدید. انقدر روایات داریم توی این زمینه، اگه امامان ما نبودن علم کشف نمیشد. خود دانشگاهیان عزیز، بدون اینکه حرف اونو رو گوش بدید، خب برید همین روایت رو کشفش کنید، اختراعش کنید دیگه. در صحف ادریس نسخه عتیقی سید ابن طاووس که میگه من دیدم وقتی خداوند زمین رو خلق کرد به فرشتگان گفت که برید مشتی از خاکهای زمین بردارید بیارید، من کارش دارم. چون بعضی از این افراد مطیعن، بعضیشون نافرمانن، فرشته ها لرزیدن گفتن خدایا چرا میخوای اینا رو خلق کنی که بعضی ها مطیعن بعضی ها معصیت کارن؟ گفت علتی دارد، علتشو بعد به شما میگم، شما برید جمعش کنید. جبرئیل فرستاد سرشت آدم رو جمع کنه، خواست بره دید که زمین لرزید. بعضی میگن جبرئیل لرزید ناله کرد، زمین لرزید ناله کرد پشیمون شد برگشت. میکائیل فرستاد جمع کنه، زمین لرزید ناله کرد برگشت. اسرافیل فرستاد جمع کنه، زمین ناله کرد و برگشت، نتونست بیاد. اسرائیل فرستاد، قابض الارواح فرستاد، زمین ناله کرد، لرزید، فریاد زد. زمین ناله کرد، لرزید، فریاد زد. چرا لرزید و فریاد زد؟ از این جهت که خدایا نکن این کارو، برای خاطر اینکه از من خلق کنی، بعضی میشن مؤمن، بعضی میشن کافر، لرزش من ازینه. زمین شعور داره، این بدبختای عالم شعور نداره. لذا در روایت دارد که تشییع جنازه که میکنید میبرید دفن کنید، بعضی ها رو زمین فریاد میزنه نگذار تو داخل من اینو، این جهنمی، یعنی الان من آتیش میریزن تو قبر من، من اذیت میشم، نذارید تو داخل من. اسرائیل گفت خوشت بیاد چه نیاد، من باید مش بردارم. چرا؟ چون من میخوام دستور خدا رو انجام بدم. همه این مشتار زمین رو برداشت برد محضر خدا، خدای تبارک و تعالی روح را درش دمید. بعد برگشت و قابض الارواح گفت چیه؟ گفت میدونی چرا جبرائیل، چرا اسرافیل، چرا میکائیل نتونستن این کارو بکنن؟ گفت نه خدایا، تو علمی، تو بهتر میدونی، تو بهتر میدونی. میدونی چرا؟ چون تو مأمور قبض روحی. از این جهت خودت دیدی من چجوری روح رو در این گل دمیدم؟ گفت بله، قبض روح هم به ید توست. از این جهت بود که من آمدم تو رو فرستادم. گفت بگو اعتیاد توان او کرهن، برخیزید، چه با میلتون چه بی میلتون برخیزید که خدا منو فرستاد. همه تون باید در محضر خدا تسلیم باشید. شما رو میخواد که آدم درست کنه، انسان درست کنه، انسان بسازه شما رو. تو میشی از این به بعد قابض الارواح، روح هم تو باید بری، تو باید روح رو بری. چقدر روایات معتبره در این زمینه داریم. حالا حضرت امین علیه السلام، حضرت امین علیه السلام میفرماید که اینا رو فرستاد برای جمع کردن. برای جمع کردن کیو فرستاد؟ اون کسی که رفت برای جمع کردن قابض الارواح بود. مگه میشه فالمدبرات امر اجرا نشود؟ تو تدبیر نداری، تو بی خود میری تو دامن معصیت. تو بی جهت میری لذتی که فناپذیره اونو لذت میدانی، تو بی جهت میری توی لذتی که تلخی به دنبال داره، بعد به دنبال اون تلخی لذت فکر نمی کنی. امام علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه فرموده همه ی عروس دامادا بدونن شب هجله‌ای که اینقدر خوشگله و اینقدر زیباست که برای داماد و عروس زیباترین حالته، بدانن که همواره تلخی هم را منتظر باشن. بعد فرمود اونجایی که توی هجلهشون ایمان به ولایت باشه و ایمان به شیطان و کارهای شیطان نباشه، ما اینا رو کمک میکنیم، نمت دکم اینا رو کمک میکنیم تو زمان تلخی ها، اون تلخی ها رو از اینا بر میدادیم. فرمود منتظر باشی، رقص میزنی خیابونو میبندی، ساز میزنی خیابونو میبندی، منتظر باش، منتظر باش، گاهی هم به چاقو میرسید به هم دیگه. عجیبه. بعد گریه کرد تو همین خطبه، همه نگاش میگردن چرا گریه کرد، چرا گریه کرد؟ میدونی چی فرمود؟ نمیخوام اشکتونو در بیارم، یه جمله فرمود عربیش برام سخته. گریه کرد که فرمود نمیدونم چرا باز دوباره به یاد همسرم زهرا افتادم. همینطور که گریه میکرد فرمود والله 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 زهرای من عبادت رو به من یاد داد، والله همسر من در شب هجله عبادت جن و انس رو به من یاد داد. بعد فرمود که از روز که زهرای من رفت تا حالا مظلومم، از اون روز تا حالا مظلومم. فرمود که یک لحظه زهرای من منو ناراحت نکرد، یک لحظه ها، یک لحظه منو ناراحت نکرد. به توجه کنید دوستان عزیز من، این جهان بی در و پیکر نیست، این جهان حتی برای خلقتش هم آداب داره. اسرافیل رو باید بفرسته، جبرئیل رو باید بفرسته، میکائیل رو باید بفرسته، نشه تا قابض الارواح رو باید بفرسته که بعداً مناسک قبض رو کنه. مگه میشه این عالم بدون این حساب و کتاب؟ نمیشه بدون حساب و کتاب، خدا خودش میدونه. باور کنید تبیین این مطلب سنگینه. بنده امروز که داشتم تدبینش میکردم قول بهتون میدم اگر 30 شب ماه رمضان درباره اول کیفیت بد به خلقت تا انتهای خلقت عرض کنم 30 شب کم بیارم، چون ما محضر 3 تا استاد خوندیم، استادامون حرف زدن اینجا، حرف زدن اینجا. امروز هی دفترمو نگاه میکردم خدایا کدومش انتخاب کنم برای این جوان ها بگن، پروژه های علمی انسان رو اینا بلده. باور کنید قشنگ تمام نبض انسان دست این استادای ما بود. اصلا ما نگاه میکردیم حضرت الله جوادی آمودی توانست بخشی حدود 150 صفحه تو تسنیم بیاده، همه رو نتونست بیاره، چون خب سر درس تفسیر نمیکشن همه طلبه ها، مگه میکشن؟ حتی ما اون روزا که کلاس بودیم بعد میومدیم اسوار شب که بایشون بودیم میگفتیم آقا کمش کنید، آقا فرمود خیلی ضروریه اینا، کمش کنید اینا نمیکشن. اصلا خلقت انسان انقدر پیچیده است، مسئله حیات انقدر پیچیده است، باور کنید. خدا شاهده بنده حاضرم مسئله رو بگم، این 30 شب ماه رمضان خبرنگارا بیان فهم مخابره کنن به جهان، هر شب مقابله کنن جواب بدن. بشر خودش رو نشناخ که اینجوری گرفتار گرد، حاضر شد با نیزه سر ببرن. نمیخوام دیگه مفسر صحبت کنم، چون دلم به یاد موسی بن جعفر میفته که این مظلوم عالم، ایش قدری هم برای ایشون حرف بزنم، فردا شب هم خدمتون هستم براش تو دفتر خودم، حسینی خودم مجلس گرفتم، پذیراییتون میکنم، قوم خدمت رس کنم. خیلی دلم برای آقا موسوی جعفر میسوزه، خیلی کتخ خورد، خیلی زنجیر خورد، به خدا قسم. از این جهت امشب رو اختصاص دادم، یه فردا شب چون شما پیش من نیستید اختصاص دادم اینجا بعد از درس نهج البلاغه یه مقداری در تو آقا جان صحبت کنم، با بلهوایی صحبت کنم. من هذن الارض، هذن یعنی خدمت تو هست کنم که زمین سفت، از سفتی زمین برداشت، سهلا، سهل یعنی نرمی، نرمی زمین برداشت، عذبها، عذب یعنی شیرین، از خاک شیرین برداشت، سبخها، سبخ یعنی شوره، از شورزارهای زمینم برداشت، تربتن، خاک برداشت، سنها بالما، آب را روی خاک ریخ، حتی خلصت، حتی خلصت، کاملا خدمت رو عرض کنم که شده گلی خالص، گلی آماده، گل شد. ولا تها بالبله، کاملا چسبیده شد با هم، حتی لذبت، دیگه اصلا خدمت رو عرض کنم که سفت سفت شد، یعنی میتونستیم مثلا اینجوری با شکل بکشیم روده بشه، با شکل بکشیم خاکو، اینجوری گل شد. جوری اینا خدمت رو عرض کنم، خمیر مایش رو آورد که به هم ریخت که طوری درستش کرد که میشه جگر درست شد، میشه فلان درست شد، یعنی اینجوری به این صورت آماده کرد. وقتی که اینجوری آماده کرد دیدن عجب، خود فرشتگان دیدن ای تا حالا اینجوری ندیدن، چش براش گذاشت مثل آدمک، دماغ براش گذاشت، دهن گذاشت، حتی روده های پیچیده همه چی رو دید، همه رو لحظه لحظه آقا میگه دید، فرشتگان دیدن، بعد یک دفعه نور رو درش دمید، دمید بلند شدن. حالا جون دونه از اینا رو من اینجا شرح دادم، بعد که چاپ شد از رو بخونید. خدمت رو عرض کنم که قرآنم میگه لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، من هم از عصاره گل، از عصاره گل انسان رو آفریدم. یا در جای دیگه میفرماید که بدا خلق الانسان من طین، آغاز انسان از گل، اومدم چیکار کردم، ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین، اومدم ادامه نسلشون رو از آب قرار دادم که همین آبی که بحث همینه. چرا خدا این کارو کرد؟ متکلمین میگن به خاطر دو جهته، یکی به خاطر اینکه مشیت خودش را نشان بدهد، یکی به خاطر اینکه قدرت حیات خودشون رو نشون بدهد، چون در آینده نزدیک و آینده دور آنقدر جوانها رو گمراه میکنن و میگن یه ببین جوجه کشی ماشین اومد حیات، ببین تخم میذاریم داخل جوجه کشی، چی میگید خدا زنده میکنن؟ انقدر از این حرفا میذارن، میگن ببین خدمت سلول اومدیم یه موجود زنده درست کردیم، نمیدونم اومدیم از فلان ژن آمدیم موجود زنده درست کردیم، از پیوند دو ژن، میدونم انقدر شبهه میندازن جوانها رو گمراه میکنن. متکلمین میگه علی این خطبه رو خوان، علی این خطبه رو تدوین کرد تا تو دهنی بزنه به افرادی که مدعیان علمن، میگه مدعیان علمن در حالی که علم ندارن، ادعای دروغ میکنن در حالی که میدونن، حتی در مسائل علمی هم اینها به دروغ و افترا دارن حرف میزنن، جوانها رو دارن سرگرم میکنن به یک سری مقالات، تا اینکه بخوان کفرشون را بر مردم جهان حاکم کنن، صرفا به خاطر حکومت مداریه، هیچ چیزی نیست، فقط به خاطر حکومت مداریه. همین آدرساشو دادم کجا گفتن، اون بحث اتمسفرم آدرسشو دادم. من تعجب میکنم چرا اینجوری بچه ها جوان ها راحت دینه میذارن کنار، نمازی میذارن کنار، همه عبادت میذارن کنار. خب نماز گذاشتی کنار، چیزی از خدا کم شده؟ نه، چیزی از خدا کم نشده که، خودت بابا بس بیچاره میشی، بس روزه رو گذاشتی کنار، چیزی از خدا کم میشه؟ بیچاره میشی عزیز دلم. مگه میشه آقا جون؟ این چیزا که نیست که، تا تو که ندیدی اینا رو، که من نمیتونم بعضی از خاطرات بنا نیست که خاطره نقل کنم، باور کنین بنا نیست خاطره نقل کنم. آقای دکتر زیایی بود بگم، حالا بد نیست، روحانی هم بود، روحانی هم بود، این عاشق جعفر مجتهدی رو قبول نداشت. میگو یعنی چه؟ همه دروغه. به ما هم میگفت، به ما هم میگفت. حالا چه کاره بود چه کاره بود من نمیگم دیگه، بیشتر از این تحقیق نکنید. مشهد بودیم، عاشق جعفر مجتهدی این عطاری حاج مرتضی نشسته بود روبروی الان اونجا خراب شد روبروی حرم. خدمت رو عرض کنم که یه دفعه برگشت این آقای زیادی این آقای زیادی داشت میره، آقای دکتر زیادی همون زمان تابستون بود داشت میره خدمت رو، یه دفعه برگشت گفت که اون آقای دکتر صدا بزن. دیده خودش دید ایشون با اینکه خیلی کم حرف بزن حرف نمیزد، برگشت گفت اون صدا بزن. دوست عزیز ما میگه من رفتم صداش زدم، آمدم خود آقای دکتر زیادی بر ما تعریف کرد، آمدم برگشت به من گفتش که آقای دکتر من که میدونم که لعنم میکنی فوشم میدی قبولم نداری، میگه چشم برزخی غلطه دروغ اینا دروغ همه اینا که من میدونم آقای دکتر، ولی همه چیز نمیشه با دکتری حل کرد. آقا فرمون همه چیز با دکتری حل نمیشه، یه خورده با نفس زکیه حل میشه. بعد فرمود آقای دکتر شما یه ما دیگه بیشتر وقت نداری، میخوای قبول کنی یا نکنی؟ شب دوشنبه نصف شب از دنیا میری، سکته میکنی میری. این بیچاره دکتر و این ور خودم دکتر ها چند تا دکتر و این ور اینا همون شب دوشنبه دقیقا این در فاصله شب دوشنبه 20 بار آجاها میگه با من دیدار کرد، بیچاره کرد منو. و خدمت رس کنم دقیقا ساعت 12 شب از دنیا رفت، از دنیا رفت. آقای دکتر این مدت ناله میزد میگه غلط کردم، خدایا علم نمیتونه حل کنه، علم نمیتونه. علم بشر اگه میخواست حل کنه خیلی چیزا رو میتونه حل کنه. قدرت ما فوق علمی بشر اینجوری نیست که بتونه همه چیز حل کنه. قبول کنید فداتون بشم، یه خود تسلیم قدرت خدا بشید، یه خود تسلیم قدرت اهل بیت بشی. آقا تسلیم بشید. مرحوم آیت الله العظمای بهجت فرمود امسال من مشهد نمیرم، اجاره نکنید خونه. بعد اومد خانواده بهش گفت، حاج خانم بهش گفت چرا این حرفو زدی؟ حاج خانمو گفتش که پیش بچه‌ها که نمیشه که، اون بر بد میگن. بعد تو اتاق بهش گفتش که من یه هفته بیشتر زنده نیستم، یک شنبه میرم از دنیا. هاش خانم صدای گریهش بلند که شد، علی آقا میگه من پریدم اتاق. چیزی گفتم نگو به بچه ها دیگه. تا دو روز قبل به ما درس داد، من دو روز قبلش درس بودم نمیدونستی. اما این روز قبلش که درس داد دیگه نیومد، دیگه نیومد که نیومد. چرا نیومد؟ دو شبان روز تو عبادت بود نخوابید. حاج علی آقا میگه اومدم خونه گفتم مامان بابا کجاست؟ گفت بنده خدا اومد اتاق قش کرده دیگه بیهوشه. رفتم اونا کف پاشو بوسیدم، این از کف پاش که بوسیدم گریه میکردم، ایشون چشمشو باز کرد، چشمشو باز کرد نگاه کرد بابا چرا اینجوری میکنی؟ گفت وقتی ندارم، فردا تا ساعت 1 وقت دارم. سری 1 افتاد رفت. وقتی که بلند شد دست گذاشت روی سینه‌اش گفت اسب سفیدی ندیدید؟ آقا امام زبان آمده ندیدی؟ اینا با علم حل میشه. اگه اینا با علم حل میشد بله، اینا با پاکی حل میشه. اتقوا الله یعلمکم الله، تقوا پیشه کنید تا خدا معلمتون بشه. تقوا پیشه کنید. شما میدونید یکی از القاب ماه رجب چیه؟ دوستان علما، یکی از القاب ماه رجب عصبه. عصب با ساده، عصب یعنی چه؟ یعنی ریزش پاکی ها. بناست که ماه رجب آی وحجت درست کنه، بناست که ماه رجب بزرگان درست کنه. ماه رجب خودتون رو پاک کنید. ببینید امام باقر فرمود، فرمود عصب، جدی عرض میکنم، سعی کنید که توی ماه رجب اینجوری زندگی کنید. عبابدوش نماز بخوانید، سعی کنید عادت کنید دو زانو بنشینید، سعی کنید در محضر اهل بیت عادت کنید با ادب لباس بپوشید، سعی کنید تو محضر خدا تماس بگیرید با لحن جاذب، با لحن آرام، سعی کنید حرفایتون خیلی جاذب باشه، سعی نکنید حرفایی بزنید که خدای نکرده، خدای نکرده این حرفای شما موجب آزار دلتون باشه. بزرگان عزیز، دوستان عزیز، خانوم ها، خواهش میکنم حرفای مهربونی رو یاد بگیرید. حرفای مهربونی تو این خونه هستا. از ام حمیده خواستن، ام حمیده گفت چیه؟ گفت موسی بن جعفر، یعنی پسرتو، بگو ببینم کی هستش. گفت پسرم، پسرم آقا موسی رو میگید؟ اینقدر با ادبه. گفت چجوری با ادبه؟ گفت لحن بلندتر از من نداره. نهار میخوام، دوست دارم با بچه‌م بخورم، حاضر نمیشه با من نهار بخوره. میگم مامان خودم دوست دارم، سفره میشینه ولی با من نهار نمیخوره. مامان دوست دارم نهار بخوری با من، یک کاسه بخوریم با هم. تو امام بعد از آقاتی. برگشت گفت مامان. گفت چیه؟ گفت اون لقمه ای که تو میخوای در دست بگیری، دلم نمیاد تو اون لقمه رو قبل از تو من بردارم. مادرم دیدیم پسرم چی جوریه؟ پسرم اینه. سعی کنید اینجوری بار بیاییم نسبت به استادتون، نسبت به حرف زدنتون. بچه ها، ادب معنویست که جامعه رو عوض میکنه، ادب معنویست که فامیلا رو عوض میکنه. شما شبانه روز اختلاط زن و مرد درست کنید و کنار هم بگید و بخندید، کسی آباد نمیشه. اما اگر شما احیای معنوی کنید، حیات معنوی رو بیشتر کنید، این قطعا بدانید جواب میده. من قول بهتون میدم این جواب میده، نه اون طرف. لذا دقت کنید، من چند تا از نکته هاش عرض میکنم، ببینید هست یا نه. در امشب هدف من اینه که بیشتر، حالا بیشترش رو فردا شب میگم، یک جلسه رو میخوام اختصاص به حضرت آقا بدم. ببینید چه چیزایی بهش گفتن. الله اکبر، الله اکبر. دختری رو فرستاد، خیلی خوشگله، فرستاد توی زندان که خدای نکرده ایشونو متهم کنه. دختره رو خواستن، گفتن چی جوریه؟ گفت بی انصاف، چرا این آقا رو زندانی کردی؟ گفت مگه این آقا چی کار کرد؟ گفت باور کنین، فقط برای وضو بلند میشه، بعد از که این وضو گرفت سر رو میذاره سر سجده، تا صبح تو سجده است. فرمود چی میگه؟ گفت همش تو سجده میگه قدوسون قدوس، سبحانکه سبحانکه. عشق برگشت گفتش که او رو عبد صالح دیدم. آخه چون دیدم که این زن خودش هم سجده افتاد، به موسی بن جعفر برگشت گفت من کنیزتم آقا، اومدم تو رو اذیت کنم، من کنیزتم، چه زندانی؟ و چرا این کار میکنی با ایشون؟ این کار کردن براتون درسته؟ یه کسی که این جوره هست، یعنی حساب بکنید که اینها رو هیچ لغزشی نمیان. فرمود باز چی میگو؟ گفت همیشه دعا که میخواست بخونه، من یه بار شمردم ببینم چند تا میگه عربی داره، من چون کتابم عربیه، بله من شمردم یه باری، دیدم هزار بار شده. میگه اللهم انی اسألک الراحة عند الموت والعفو عند الحساب. هزار بار یه امام اینو بگه. گفت دیدم یه باری قد غریبه به 700 بار گفت، شمردم. عظم الذنب من عبدک، گناه عبدت خیلی بزرگه. فلیحصل العفو من عنده، اما عفتم خوشگله ها، منو میبخشی؟ عفتم خوشگله، فلیحصل العفو من عنده. هیچ کی به اندازه این نیست. به خدا قسم قدرت معنوی اهل بیت رو یاد بگیرید. آقایان چی شده تا یک کلمه بگیم 5 ساعت سجده کرده میگی صوفی شدید؟ بابا امام سجاد، امام موسی بن جعفر، اینا تو حالاتشونه. بعد میگفت خب چی میگفت؟ میگفت انقدر میگفت یا اهل التقوا یا اهل المغفره، تا کی؟ تا زمانی که صبح طلوع میکرد. صبح طلوع میکرد، گفت بله صبح طلوع میکرد، الله اکبر. وقتی هم سر از سجده برمیداشت من میدیدم صورتش پر از اشکه، اصلا محاسنش غرق در اشک بود، غرق در اشک. این آقا رو نگاه کنید، یه آقاییه. در روایت داره دیگه اونقدر آیان میگن که تو نماز نباید گریه کرد، گو اصلا برای همین قضیه دستگیرش کردن. آنچنان در نماز زجه میزد که کل مسجد و نبی پشت سرش زجه میزدن، آخرش از دستش اسیر شدن. گفت دستگیرش کنید ببندازی تو زندان. گفتن یه مرد غریبه ای وارد مسجد نبی شد، گفت چرا گریه میکنید؟ گفت عبد صالح خدا میگریه، عبد صالح خدا میگریه. الله اکبر. گفت وقتی قرآن که میخوند چنان قرآن رو محزون میخوند تمام این مسجد النبی غلغله از گریه میشد. باور کنید گاهی تو وسط قرآن میگفت لبیک لبیک، همه میفهمیدیم داره با خدا حرف میزنن، همه میفهمیدیم خدا داره با او حرف میزنن. گاهی هم میدیدیم که میفته تو سجده، چنان میفته تو سجده، الهی آمن تو بگ، لکه سجد تو، لکه سجد تو، فریاد میزن. اینا همه اینجا عربیه، بذار عربیشو بخونم ردم نکنن. و اذا قرأ یحزن و یبکی و یبک السامعون و یبک السامعون، ببینید لتلاوتی، خودش گریه میکرد، هر کی میشنید گریه میکرد. چرا؟ چون تلاوتش از بس که مغزدار بود. لا اله الا الله. بعد میگفتن ما هیچ وقت ندیدیم مردی به مثل ایشون خائف باشه، مردی به مثل ایشون خائف ندیدیم، خائف ندیدیم. باور کنید خوف ایشون مثال زدنیه، به مثل ایشون ما خائف ندیدیم. نگاه کنید ببینید چه خوفی، چه درایتی، چه ذکری، چه مصیبتی. دوستان من بیایید ما جمعی با هم دیگه تربیت بشیم، برادران من بیایید با هم دیگه تربیت بشیم، دختران من، خانوما، همتون فرزندان منید، بیایید با هم دیگه تربیت بشیم. آجون من باور کنید، باور کنید، خواستم 12 مورد رو بگم، هنوز آمادگی ندیدم. میگم بهتون، میدم این 12 بند رو، آمادگی ندیدم. عزیزان من، دوستان خوب من، برادران من، صحنه گناه را ترک کنید. برادران من، میبینم بعضی مجذوب شدید. برادران من، میبینم بعضی چهره ها نماز و قضا میکنن. برادران من، نماز صبح و قضا نکنید. برادران من، نماز شب بخوانید. برادران من، موسی بن جعفر شما رو دعا میکنن. در روایت دارد هر کسی دوره آخرالزمان برگرده بلنجه بگه به خاطر اینکه نام فاطمه زنده بمونه، سجاده رو به نام فاطمه پهن میکنم، نماز شب میخوانم به نام فاطمه، در روایت دارد که فاطمه در برزخ براش دعا میکنه. دعای فاطمه رو بگیرید، دعای اهل بیت رو بگیرید، دعا به تو حال شماست. یه وقت خدایی نکرده زوب نشی تو این متروها، زوب نشی تو این فامیلا، تو فامیل هر جو میخواد بره بره، چی کار بهش داری؟ خودت نگاه دار، خودت از دست نده بابا، خودت رو دیوانه اینا نکن، خودت رو دیوانه اینها نکن، حیفه. عزیزان من، خیلی ممنونم از شما، میخوام چند دقیقه مقتل بخونم، اگر اجازه بفرمایید مقتل رو بخونم خدمت رو عرض کنم، که یه چند دقیقه هم اگه آقای سیدی آماده هست، یه چند دقیقه بچه اومده یه چند دقیقه سینه بزنیم، اگر آمادن، اگر نیستن که دلم میخواد که نمیدونم آقای نجفی آمد یا نه، تشریف نیاوردن هنوز نیومدن. آقا خواه حالا رفقا یک مختلی هم بخونیم خدمت رو عرض کنم، مختل خیلی عجیب، بذارید من بهتون بگم، فقط میخوام از رو بخونم، اجازه میفرمایید؟ عربیش سخته، سه روز قبل از سه روز قبل، قبل از رحلتش یعنی شهادتش، دیدم که صدا زد، مسیب میگه، دیدم منو صدا زد، گفت مسیب، گفتم بله مولایم. گفت که من میخوام برم مدینه. گفتم آقا بیرون همه مسلحین هارون الرشید هم. گفت تو هنوز به من ایمان نداری؟ گفتم چرا؟ گفت مگه اینا میتونن ما رو ببینن؟ گفت چجوری میخوای بری؟ گفت با تیول عرض میرم. گفتم آقا جون چش چرا میخوای بری؟ گفت دلم برای رضام تنگ شد، دلم برای معصومه تنگ شد. یه امانتیه باید به امام به رضام بدم. گفت چه امانتی آقا؟ گفت من بعد از اینکه برگشتم چیزی عمرم باقی نمیمونه، یه روز باقی میمونه. بله آقا؟ فرمود بله، منو میکشن سهرم میدن، من باید برم امامتو بدم به رضا جان برگردم. گفت چشم آقا جان. دیدم خودش با دستای خودش زنجیر رو باز کرد، او کلیده به من میده. خب آره جون. آقا بذار من بگیرم. بازش میکردم باهاشو میبوسیدم، همه خونی بود، خیلی خونی بود، بدن لاغر، بدن ضعیف، یه زنجیری بود نتونست بلند شه. بگم بهتون کدوم زنجیر بود؟ اون زنجیر بود که رو کتفش انداخته بودم. گفتم آقا من زورم نمیاد بازش کنم، اون نامردا میذاشتن، گفت خودم درش میارم. با علم امامت در آورد، ولی پشتی نمونده بود. دو نفر داره زهرت الاعظام، استخونا پیدا بود. اول کسی که داره زهرت الاعظام مال حسین ابن علیه، داره انقدر اسب بر بدن حسین کشیدن که استخونای سینه پیدا شد. دومین نفری که داره زهرت العظام حضرت آغاز، فرمود انقدر زنجیر بستن که به استخونا رسد، استخونا پیدا بود. رفت. خدا رو شکر میکنم این یک دو روزه از موسی بن جعفر سوالی نشد، زندانمانا نخواستن، مامورین نخواستن. این نگاه میکردم اگه سوال کنن چی جواب بدم، چی جواب بدم. یه دفعه دیدم صدای چخچخ، صدای چخچخ زنجیر میاد. الله اکبر. تا این صدای چخچخ زنجیر اومد، آقا جان بگم، دیدم آقا اومده داره زنجیر رو میبرد. زنجیرها رو بس. فرمود مزیم ناراحت نباش، فردا دیگه بیشتر نیستم در محضر شما، ساعت 12 میرم. 12 ظهر گفت بله میرم. دیشب مادرم فاطمه به استقبالم آمد، پیغمبر به استقبالم آمد، انبیا به استقبالم آمدن، همه صف کشیدن. بعد فرمود به شیعه ها بگو هر وقت غم و غصه ای دارن، زندانی دارن، بگو خدایا تو را به باب الحوائج موسی بن جعفر آی گرف دارا، بسم الله امشب شب بشا. چند و قصه هست اینجا نخ کرده این عالم جلیل القدر، این صاحب کتاب ابصار، اینشون چند و قصه نخ کرد. گفت مردم مشکل داشتن، گفت یکی بچه دار نمیشد، آمد محضر یکی از علما، گفت چیکار کنم 15 ساله بچه زنم داره طلاق میگیره. نشون داد به قبر امام، گفت نگاه کن آقا رو چرا از من میخوای. رفت کنار قبر امام، یه ماه بعد آمد گفت آقا کیه این آقا؟ من خانومم باردار شده، بچه دار شدم. بعد بچه که بزرگ شد اول اونجا خادم کرد، گفت اینجا رو جارو بزن، تو رو موسی بن جعفر به من داد، کسی دیگه به من نداده. سختتون شده نه؟ کو هنوز اون دو سه تا قسمت رو نگفتم، اینجا که اینجوری ناله زدید هنوز اون دو سه قسمت رو نگفتم، دارم آروم میکنم جلسه رو تا نفستون بر نیاد. زنها دارن جیغ میزنن، مردان دارن جیغ میزنن، ای کاش با پای جنازه امام جیغ میزنه. قبل از اینکه به اونجا برسم بگم چی شد، وقتی که در زندان باز شد دیدن یه تابوت کوچیکی آورده سر آقایی برای تابوت باهاش افتاده. یعنی حتی یه تابوت امداد قریب شیعه به سر میزدن، این میگفتن وای بابا وای بابا. نامرد دیدم سندی ابن شاهق با جمعی علما اومد، علما شیعه، گفت نگاه کنید ایشون سالمه، تر و تمیزه، ولی قبلا آمد من نبودم، 8 دونه خورما رو به زور به ایشون داد، 8 دونه خورما رو سمی کرد به ایشون داد. به علما گفت دیدید مردم بیرون میگن امام ما تو زنجیره، ببین تو بستر تر و تمیزه. گفت بله. خب پس امضا کنید که فردا بر ما جف درست نشه. شیعه رفتن امضا کنن، مسیب میگه من ایستاده بودم. یک دفعه امام چشمشو باز کرد، برگشت گفت شیعه ها ننویسید، امضا نکنید، منو زهرم دو. شیعه با گریه اومدن بیرون. وقتی با گریه اومدن بیرون بگم چیکار کرد نامرد، مسیب میگه میگفت شروع کرد تازیانه رو گایی به سرش میزد، گایی به صورتش میزد، گایی به چشمش میزد، میگفتم الان حداقل چشمش میاد، گایی به دندانش میزد، من نمیدونم چرا به دندان میزنه. آقا مجلس عبید الله ابن زیاد هم به دندان حسین میزد. وقتی به دندانش زد دیدم خود امام برگشت گفت یا رب خلصنی من ید هذا الظالم، خدای من، منو از دست این ظالم نجاتم بده. یه چیزی به من گفت، گفت به شیعه ها بگید. گفت چی گفت؟ آخه آقا جون بازم به یاد حسینه. گفت به همه اینا بگید، من عربیشو بخونم، لا تاخذوا من تربتي شيئا لتبركوا به، فرمود اگه کنار قبر من آمدید خاک منو برای تربت و تبرک بر ندارید، خب بگذارید، فقط خاک حسینو بردارید. حالا فهمیدید؟ مقام معظم رهبری میگه فقط برای امام حسین دستروی کنید، خود اهل بیت میگن نمیخوان این قضیه برداشته بشه، بقیه رو تجمع کنید. متوجه هستید؟ خودش فرمود خاک قبر منو بر نداری، فقط خاک قبر حسینون. ادامه عربیشی بخونم، فإن كل تربة لنا محرمة إلا تربة جدي الحسين عليه السلام، فرمود همه تربت ها حرومو بخورید مگر تربت قبر جدم حسین، اون برای شفاست. باید توجه کنن همه اهل بیت به حسین احترام میگذارن، همه اهل بیت به سید الشهدا احترام میگذارن. خدایا خودت میدانی عرض ما تمام و همین مقدار بس باشه، که فقط خواستم عرض کنم که موسی بن جعفر اینقدر برگردن ما حق داره. یا باب الحوائج، یا موسی بن جعفر، یا باب الحوائج، یا موسی بن جعفر، یا باب الحوائج، یا باب الحوائج، خودت بزن. میخوام هیئتی خودتون اداره کنی. چون خودش فرمود دیگه درد داره، درد داره.
موسی جعفر، یا با باب حوائج یا موسی اللهم صل على محمد وآل محمد أسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم بحق الحسين يا الله
پروردگارا ما را ببخش و بیاموز به حق باب الحوائج موسی بن جعفر این جلسه را از همه قبول فرما فرج مهدی آل محمد و برسان توفیق زیارت قبر سید و شهدا را به همه عنایت فرما خدایا رهبر عزیز ما را محافظت فرما به حق مظلومیت این عزیز ما به حق مظلومیت باب الحوائج انقلاب ما رو به انقلاب جهانی حضرت مهدی متصل فرما خدایا توفیق زیارت قبرش رو به همه عنایت فرما ما رو عزادار این امام همام قرار بده و عجل اللهم فی فرج مولانا.